بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث دوستان یه نکته عرض کنم. جلسه گذشته بعد جلسه پایین بنده متوجه شدم که انگار اصل کلاس لااقل عنوانش چیزی دیگه است. تلقی من این بود که و اینجوری هم به من گفته بودند که آقا این حلقه حلقه تمدنه. انکشفه که این حلقه بود حلقه تاریخ سیاسی و تمدن اسلامی. حلقه تاریخ سیاسی و تمدن اسلامی یه تیپ بحثای دیگه ای رو میطلبه که حالا عرض میکنم خدمتتون. حلقه تمدن یعنی اینی که دوستانی که میخوان حالا تو حوزه تمدن صاحب رأی بشن باید اینقدر حوصله داشته باشن که چند جلسه بحثای تئوریک خسته کننده راجع به تمدن بشنون، که خب حالا به هر دلیلی ظاهراً عنوان گروه هست تاریخ سیاسی و تمدن اسلامی. اگر بحث اینه، یعنی دومی، تیپ بحثا عوض میشه. روش کار اینجوری میشه که ما بیفتیم توی متن تاریخ سیاسی اسلام، لکن تاریخ سیاسی اسلام رو یه قرائت‌هایی بکنیم یا رخدادهایی رو قرائت بکنیم که بار تمدنی دارن. تا ته مثلا یه دوره ما یه میراث سیاسی تمدن اسلام رو بتونیم مثلا فرض کنید یه جای فهرست بکنیم بگیم این میراث رو داریم. من به همین علت دوستان فقط این هفته راجع به مثلا بحث‌های خود تمدن حرف خواهم زد. از جلسه بعد تو فضای تاریخ اسلام میفتیم و پیشنهاد منم این هست اون دسته از دوستانی که قرار موضوع مقاله بگیرن اصطلاح تو حوزه نسبت تاریخ اسلام و تمدن مقاله بردارن، یعنی در واقع مقالاتی درباره تمدن اسلامی بردارن نه فقط حوزه مطالعات نظری تمدن. حالا بحثاش هم من از جلسه بعد که شروع کردم دوستان متوجه میشن که جنس بحث سنخ بحث یه مقدار تفاوت داره. با این همه در هر حال این جلسه دوستان موضوع بحثمون مشترکات تمدنیه. این بحث یعنی اینکه شما هر تمدنی رو در نظر بگیرید، چه تمدن دینی، چه تمدن غیر دینی، چه تمدن جدید، چه تمدن‌های قدیم، هر کدوم رو در نظر بگیرید بازم بین همه این تمدن‌ها مشترکاتی هست، قطعا متمایزاتی هم هست اما مشترکاتی هم داره. مشترکات تمدنی چیه؟ دال مرکزی همه تمدن‌ها انسانه. اصلا تمدن یه پدیده انسانیه دوست. حیوانات تمدن ندارن، ملائک تمدن ندارن، جنیان نمیدونیم دارن یا نه، چون منطق یا عقلانیتی که تمدن رو در مورد انسان موجه میکنه در مورد جن هم قابل پیاده است، ولی نمیدونیم یا لااقل گزارشی نداریم از این که ملائک هم مثلا چی جنیان هم تمدن دارن، گزارشی نداریم. تمدنی که میگه مال انسانه دوستان به این علته که تو تمدن اصلا علتی که انسان تمدن داره که خود تمدن مسبوقه به تاریخه اون ناقص الخلقه بودن انسانه دوست. انسان چون ناقص خلق میشه کمال براش معنا داره. انسان 10 ساله با انسان 50 ساله به صورت واضحی فرق میکنه. اما مثلا فرض کنید گوسفند 2 ساله و گوسفند 5 ساله هیچ فرقی نداره. گوسفندای زمان پیغمبر خاتم با زمان ما تفاوتی ندارن. گوسفندای زمان ما و 10 قرن بعد هم فرقی نمی‌کنه. گوسفند گوسفند. ممکنه پشمش مثلا کم و زیاد بشه، همین. انسان ولی اینجوری نیست. ملائک هم فرق نمی‌کنن. ملائک چون روی یه سطح خلق میشن، یه سطح داشته خلق میشن. و مجبورم هستن که رو همون فضایی که خلق شدن بمونن. مجبورن، یعنی اختیار ندارند. حیوانات اینا هم که اصلا تکلیف ندارند، شعور دارند، تکلیف ندارند که عرض کنم بر اینا کمال معنا پیدا بکنه. فقط انسان، انسان چون ناقص خلق میشه، ناقص به این معنا که ناقص، ناقص جسمی نیست، این نقصان، نقصان جسمی نیست، نقصان روحی، اعتباری، وجودیه. چون ناقص خلق میشه، نیاز داره که تو بسر زمان فکر کنه، انتخاب کنه، عمل کنه، عرض کنم که سعادت یا شقاوت خودش، کمال یا انحطاط خودش رو رقم بزنه. همه تمدن‌ها تمدن‌های انسانی بودند، همه، چه اونایی که به این قضیه توجه داشتن، چه اونایی که توجه نداشتن. طور خیلی طبیعی مثال‌هایی که زدن، مثال‌هایی که از تمدن زدن، مثال‌های تمدن انسانی بوده. یعنی کتاب‌های تاریخ تمدن رو که مثلا غربی‌ها نوشتن، ببینید هیچ تمدنی رو ذکر نکردن، که میگن حالا مثلا تمدن یونانیا بود، تمدن رومیا بود، بعد تمدن گوزنا اومد سر کار، بعد تمدن مثلا اروپایی ها شد، بعدش تمدن مثلا جنیان شد. نیست، تمام مصادیق تمدنی که آوردن مصادیق تمدنی انسانیه. این یک نکته. بعدی این که دوستان که همه تمدن ها بر قائمه علم استواره، همه تمدن ها ما تمدن جاهلان نداریم، تمدن سفیهان نداریم. تو خود دایره انسانی ها انسان‌های عالم، انسان‌های عاقل تمدن تونستن بزنن. البته البته ممکنه مثلا فرض کنید شما از پایگاه معرفت شناسی اسلامی بگید که مارکس یه دیوونه است، مثلا عقلش عقل درست درمون نیست، علمش علم نافع نیست. ممکنه اینا رو بگیم، که حالا دیوونه که نمیگیم، با همه نقدایی که داریم ما میزنیم، هیچ موقع در این کتابایی که غربی‌ها رو ما نقد زدیم مثلا نیومده که عرض کنم خدمتتون که مثلا اینا سفیهند، اینا مجنونن، اینا بیعقلن، این تعبیر نیومده. تمدن، تمدن عالمانه، یعنی تمدن اونجایی که انتساب انسانی پیدا میکنه دوستان نخبگانی میشه. میدونید با این که آدم های غیر نخبه یعنی توده ها هم تو ظرف تمدن حضور دارن و بازیگری دارن و بدون اینها اصلا تمدن قوام پیدا نمی کنه، اما توده ها عامل هستی بخش تمدن ها نیستن، عامل قوام بخش تمدن ها هستن. قوام تمدن ها به چیزا هست، به مردم هست، مردم معمولی، اما تکوین تمدن ها با مردم نخبه به وجود میاد، با نخبگان علمی به وجود میاد، اونا طراحی میکنن در اون. نکته سوم این که هر تمدنی یه جامعه است، عکسش نیست. اینجور نیست که هر جامعه ای تمدن باشه، ما هر تمدنی یه جامعه هست. وقتی میگیم جامعه است دوستان، داریم به یه چیز عینی داریم اشاره میکنیم، به یه چیزی که زمان داره، مکان داره، چیزهای واقعی داره. جوامع همه تاریخ دارند، مسبوق به تاریخن. هیچ جامعه ای یوتوپیا نیست. یوتوپیا به معنی مدرنش، میدونید یوتوپیا در ادبیات ما قبل مدرن معنیش چیه؟ یعنی مدینه فاضله تو معنی ما قبل مدرنش، مثل کتاب جمهوریت افلاطون، مثل کتاب شهر خدای آگوستین، مثل مثلا فرض کنید که مثل کتابایی از این دستی، مثل کتاب خود مدینه فاضله فارابی. اینها یوتوپیا در این تیپ کتاب ها، کتاب های آرمانی مطلوب هست. و عرض کنم که اینا زمان داره، مکان داره، اینجوریه. از یه دوره‌ای به بعد، از دوره مدرن به این سو، کتابایی نوشته شده مثل مثلا کتاب یوتوپیای تامس مور، مثل کتاب آتلانتیس جدید آقای بیکن، مثل کتاب، حتی کتابایی که مثلا این فیوچریست ها نوشتن تو دنیای غرب، مثل کتاب موج سوم تافلر، مثل کتاب مثلا پایان تاریخ فوکویاما، مثل کتاب برخورد تمدن های هانتینگتون. این کتاب ها عملا، این یوتوپیا در این کتاب ها به معنی جامعه آرمانی نیست، به معنی مدینه فاضله نیست، به معنی عرض کنم خدمتتون که ناکجا آباده. یوتوپیا رو گهگاهی اگر تو متن دیده باشید تو پرانتز جلوش می نویسن ناکجا آباد. ناکجا آباد یعنی این دیگه از اونایی است که هیچ موقع نه تحقق پیدا میکنه، نه اصلا واقعی نیست. چرا طرحش میکنن؟ چون اثر داره، مثل اسطوره. دوستان اسطوره واقعیت نداره اما اثر داره. اسطوره خیلی چیزا هست دوستان که واقعیت نداره اثر داره. ما همه ما عاقلان از مرده میترسیم. خب به لحاظ علمی هم میفهمیم که از دست مرده کاری بر نمیاد. با اینکه میدونیم از دست مرده کاری بر نمیاد و کنارش نمیخوابیم. یه شب بگیم آقا شما تو این ساختمان، این بنده خدا مرده، فردا فامیلاش میان جنازه‌شو از شما میگیرن، امشب باشه پیش شما، نمیخوابیم. با اینکه علم داریم و از دستش کاری بر نمیاد نمیخوابیم. یعنی اثر داره. یه چیزایی واقعیت نداره اثر داره. یوتوپیا به معنی امروزیش اینجوری هست. این یوتوپیاها انتزاعی هند، انزمامی نیستند. تمدن اما یه تمدن ها، همه یه تمدن ها یه پدیده های انزمامی هند، یه پدیده های اینی هند. توجه به این نکته دوستان معنیش یه که ببینید ما الان در بحث های مثلا توسعه و پیشرفت که غرب رو نقد میزنیم، میگیم اینجای غرب سوراخه، اینجاش گشاده، اینجاش ناکار آمده، اینجاش ناقصه، اینجاش غلطه، تمامی حرفا رو میزنیم، آخرش میگیم خب چی؟ یعنی عملاً چه کار کنم؟ ابزار غربی، روش‌های غربی، کانتکست‌های غربی رو بپذیرم یا نپذیرم؟ شما اینجا اعتبار نمیتونی، به لحاظ انتزاعی نمیتونی اعتبار کنی بگی نه نپذیر. وقتی میگی ایناش گشاده و سوراخه و نمیدونم غلطه و ناقصه، خب نپذیر. یعنی نپذیرم یعنی با چه کار کنم؟ وقتی میگه چه کار کنم، یعنی مسئله انتزاعی نیست که شما بیا برای من ثابت کنی بگی که اصالت الماهیت غلطه، تو اینو نپذیر، بیا اصالت الوجودی بشو و منم حالا اگر اومدم اصالت الوجودی شدم هم زندگیم سر جاش باشه. یعنی اصالت الماهیتی هم که باشم ماشینم همینه، اصالت الوجودی هم که باشم ماشین من همینه، ایناش عوض نمیشه. تو قضیه پدیده های انزمامی وقتی قبول و رد یه چیزا، کلی چیزایی رو عملا جا به جا میکنه. وقتی میگیم غرب رو نپذیر، این انتزاعی نیست که بگه خب نمیپذیرم، یه چیز انزمامی است. یعنی زمانی واقعا عملا تو میتونی غرب رو نپذیری که یه چیزی جایگزین مدلش باشه اینجا، وگرنه چه بخواهی چه نخواهی تو غربی هستی، چه بخواهی چه نخواهی. یعنی به اینی که زبانن بگه من غرب رو نمیخوام، صورت مسئله عوض نمیشه. باید یه چیزی جایگزین بیاری بگه آقا این تمدن از این جنسه. تمدن یه چیز انتزاعی نیست، یه چیز عینی انزمامیه، از جنس عمله، از جنس تفکر نیست. مبتنی بر تفکر هستا، ماهیتش ماهیت عمله. این ویژگی بعدیش، هر تمدنی جامعه داره، جوامع انزمامی هن، انتزاعی نیستن، یوتوپیا به معنی ناکجا آباد نیستن. به اینا همه تمدن ها دوستان از معبر حکومت رد میشند. همه تمدن ها به عبارت دیگه، همه تمدن ها مسبوق به حکومتن یا روی دوش حکومت محقق میشن. ما ما هیچ تمدنی نداریم که عرض کنم که حکومت نداشته باشه، از معبر حکومت رد نشده باشه. به همین علت مثلا اندیشه های ضد حکومتی اینها دیگه به طور خیلی طبیعی اندیشه های تمدن ساز نخواهند بود. اندیشه های ضد حکومتی مثل چی؟ مثل خوارج. راست دیگه؟ مثل آنارشیستا اینجوری هست. مثل مثلا فرض کنید دوستان که متصوفه، اندیشه تصوف به دلیل اون باطنگراییش و اصالت دادن به باطن و بی‌توجهی کردن به ظاهر، این نمیتونه حکومت ساز بشه. چون نمیتونه حکومت ساز بشه، نمیتونه تمدن ساز بشه. انجمن حجتی با برپایی حکومت اسلامی چیز داره، مشکل داره، نه با حکومت. یعنی حکومت اسلامی هم که باش مشکل داره، میگه وظیفه من یا وظیفه فقیه اقامه حکومت نیست. نه این که اگر بازی فقیهی رفت و خودش حکومت تشکیل داد، اینا مقابلش بیستن، زدش باشن، اینم نیست. خود اما مثلا خوارج واقعا میگه لا حکم الا لله دیگه. یعنی اصلا برای بشر شأنی از حکم بودن و حاکم بودن و حکیم بودن قائل نیست. خب حکم خدا منسک میخواد و غالب میخواد که اونا غالب رو نمیپذیرن. ببینید حکومت دوستان، توجه به این قضیه دوستان که همه تمدن ها از معبر حکومت رد میشن و رو دوش حکومت خودشون رو محقق میکنن، از این بابت به اصطلاح شایسته است و سزاواره که بدونیم که چرا مثلا فرض کنید با عنوان مثال بحثای مطالبه تمدنی قبل از انقلاب طرح نبوده. ما الان برای بحثای تمدنی به شدت با فقر ادبیات روبرو هستیم. چرا فقر ادبیات؟ چون گذشتگان قبلی ما بحثی از تمدن نکردن دیگه. دلیلش هم همین بوده که اصلا معبر نیلی به تمدن در اختیارشون نبود، اصلا حکومت نداشتن. حتی شاید تعجب کنید دوستان، خود حضرت امام خیلی کم راجع به واژه تمدن مانور رفته، خیلی کم. یعنی حضرت امام بیشتر از فرهنگ اسلامی حرف زده، از حکومت اسلامی حرف زده، از تمدن اسلامی حرف نزده. یه جایی مثلا گیر داده به بعضی از این غربی ها، گفته اینا نفهمیدن تمدن اسلامی چیست. اونجا کلمات تمدن به کار برده ها، اما سلبی و به غربی ها گیر داده. آقا که دزنی پردازه که تمدنه. چرا دوستان تمدن ها به حکومت ها نیاز دارن؟
برای اینکه نیاز به بستری دارن، برای اینکه ضمانت اجرایی پیدا کنن.
نه، ضمانت اجرایی رو غیر حکومت هم میتونه بنا بده.
تمدن اسلامی
نه، همه اینا مشترکات تمدنیه. همه ی تمدن ها روی دوش و حکومت ها سوار شدن.
خب اصلا تمدن داره یه مدلی از حکومت کردن رو ترویج میده، یعنی یه مدلی رو بگه که با این مدل بریم جلو. پیاده
سازی تمدن
نیاز داره.
حکومت یه ویژگی هایی داره دوستان، اون ویژگی ها جنسشون جنس تمدنیه. مثلا نهاد، حکومت ها نهاد دارن، تمدن ها نظام هایی دارند که اون نظام ها ضرورتا باید نهادی باشند. حکومت اتاق های متمرکز داره دوستان، اتاق های فکر مشخص و متمرکزی داره. مثلا قدرت در حکومت پخش نیست، اگرچه به ظاهر پخشه، همه یه فلشی به سمت یک نقطه کانونی دارند، که اون نقطه کانونی مساوی میشه با حاکمیت. الان دولت مثلا آقای روحانی مساوی با حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، قوه قضاییه مساوی با اون نیست، قوه مقننه مساوی با اون نیست. ما نهاد رهبری مساوی با حاکمیت هست. رهبری، حرف رهبری حرف یه قوه نیست، رأی رهبری رأی یه قوه نیست، رأی رهبری، نظر رهبری رأی نظام تلقی میشه، نه رأی دولت، رأی نظام تلقی میشه که حالا ممکنه یه دولت باشه همراه باشه یا نباشه. حکومت ها این تمرکز رو، این اطلاق رو میخوان دوستان. اینا با ادبیات ولایت مطلقه فقیه نامردی میکنن که مخالفت میکنن، لااقل علوم سیاسی خونده ها نامردی میکنن. اونایی که علوم سیاسی خوندن میدونن که در خود دنیای غرب هم، در دنیای غرب هم از اون شرایط شلخته فئودال و فئودالیته و اینا وقتی میخواستن گذار بکنن و برسن به چیزی به نام نشین استیت ها، به این دولت ملت های جدید، اونجا دوباره به یک حاکمیت های مطلقی نیاز داشتند. مطلق یه آدم هایی مثل مثلا ژان بودن تو دنیای غرب میاد دقیقا وقتی میگه مثلا حکومت میگه چه چیزایی نیاز داره، یکی از اون چهار چیزی که حکومت نیاز داره میگه که اطلاق هست. غیر از اقتدارها، غیر از اقتدار باید اطلاق داشته باشه، مطلق باید باشه. اگر مطلق نباشه اصلا شالوده حکومت میریزه. به همین علت نابترین حکومت ها دوستان مطلقترین حکومت ها هستن. حکومت های مطلقه دو تا جهت دارن. اون حکومت قطعا باید مطلقه باشه، حکومت قطعا باید مطلقه باشه، لکن آدمایی که دارن توی این حکومت مطلقه دارن حکومت میکنن، اینها اگر مثلا فرض کنید که ساخته شده نباشند به لحاظ مثلا معرفتی، به لحاظ روحیه‌ای، به لحاظ تقوایی و اینجور چیزا، اگر ساخته شده نباشند اینا چیز میکنند؟ به استبداد کشیده میشن، به استبداد کشیده میشن. اما به لحاظ نظری اون شکل ناب و تیپیکال حکومت در اسلام دوستان شکل حکومت بر محور معصومه. معصوم چقدر مطلقه؟ زیادی مطلقه. معصوم دیگه چون و چرا نداره. معصوم فقط چشم باید بگی، معصوم باید اطاعت محض بکنی، معصوم انقلت نباید بزنی مقابلش. ولی با همه اینا این بهترین نوع حکومت دینیست. با اینکه مطلقه ترین هست، توش استبداد نیست، توش اخلاق هست، توش خیلی چیزای دیگه هست، خیلی چیزای دیگه هست. تمدن به دلیل اینی که دوستان پیچیدگی داره، به دلیل اینی که گستردگی داره، به دلیل این تیپ ویژگی های خودش، قطعا به یک قدرت متمرکز و برنامه ریز نیاز داره، قطعا به اون نیاز داره. به همین علت حکومت ها از معبر تمدن ها، از معبر حکومت ها رد میشن. ضمن اینکه به بیان ساده تر دوستان، اصلا همه حکومت ها ورژن های کوچیکی از تمدن ها هستن. یعنی فردا روز تمدن اسلامی که به وجود میاد یه چیزی غیر از این چیزی که الان هست نیست، فقط همین چیزایی که الان هست توش کیفی تر میشه. مثلا تمدن نظم میخواد، هرچه منظمتر تمدن تر. تمدن اخلاق میخواد، تمدن انسجام میخواد، تمدن وحدت میخواد، تمدن معنویت میخواد، تمدن. ببینید شاخصه هایی که تمدن میخواد همشون الان تو همین فضای حکومت ها هست.
تمدن اسلامی؟
نه دارم آقا، تمدن رو دارم میگم.
تمدن غربی اخلاق نداره؟
نداره، اخلاق خودش رو داره. مگه میشه تمدن غرب اخلاق نداشته باشه دوستان؟ مثلا نشدنیه دوستان، نشدنیه. تمدن غرب هم منسک داره دوران، مناسک اجتماعی، اخلاق اجتماعی چیزه جوامع و تمدن ها هست. لکن اخلاق اون اخلاق ماکیاولیستی است، اخلاق اون اخلاق سودنگارانه است، اخلاق اون اخلاق کم محوره. میدونید ویژگی های اخلاقش با ما متفاوت داره. نمیشه تمدن اخلاق نداشته باشه. که شما میخواهی مثلا فرض کنید مردم یه قومی رو، مثلا میخواهی تمدن غرب فرض کنید از بستر استعمار خودش رو بست بده. خب یا به تعبیری دیگه انگی که اونا به غلط به اسلام زدن که به لحاظ تاریخی به خودشون میچسبه، خودشون از بستر شمشیر بست بدن. اونا تهمت میزنن به اسلام، میگن اسلام دینی است که با شمشیر پیشرفت کرده است. حال اینکه واقعیت قضیه این هست که تمدن غرب تمدنی است و حتی خود مسیحیت دینی است که با شمشیر پیشرفت کرده. به اندازه کافی هم معید تاریخی داریم، ما به اندازه کافی معید تاریخی داریم که اینا چیکار کردن. اینو چی گفتن؟ ها ببینید، این وقتی داره دوستان تمدن خودش رو بر پایه مثلا شمشیر میبنده، آدمای خودش هم باید یا آدمایی اهل شمشیر زدن بکنه. نمیتونه یه آدم اخلاقی که مورچه رو نمیتونه بکشه بیاریم وسط و اینا بشن نماینده های انسانی مثلا چیز، نماینده های انسانی تمدن غرب بشن. این آدم تهش تئوریش تئوری برخورد تمدن هاست، باید جنگ را بندازه، باید بتونه بزنه، قتل عام کنه، بکشه، باید بتونه این کاری بکنه. یعنی این آدم رو باید بسازه، این آدم رو با اخلاق مناسب با همین روش میسازه، انسان مناسب با همین غایات و اهداف میسازه. غرب هم اخلاق داره دوست، همین الانش هم عالمان اخلاق در دنیای غرب کمتر از عالمان اخلاق در دنیای اسلام نیستن دوست. کتابهایی که راجع به اخلاق تو دنیای غرب نوشته میشه کمتر از کتابهایی که ما داریم درباره اخلاق مینویسیم نیست که. اونها هم اینا رو دارن که، لیکن اخلاقشون اخلاق متفاوتی است. تمدن حکومت ها دوستان هم سازمان و نهاد دارند، هم نظام حقوقی دارند. نظام حقوقی تامین کننده نظم و انسجام برای چیز هست دوست. نظام حقوقی رو اینجا شما معنی اعم بگیرید دوست، مجموعه بایدها و نبایدها هست، یعنی نظام هنجارین داره، نظام هنجارین داره. اصلا نمیشه شما مثلا یه نظام حقوقی نداشته باشید و بتونید تمدن درست بکنید، و این نظام حقوقی رو باید کاری بکنید که بیاد تو خداگاهتون، وقتی اومد تبدیلی به فرهنگ میشه. اصلا فرهنگ یا باید به خداگاه ما برسه دوستان، یا ناخداگاه ما تبدیل به عمل و فعل بشه، وقت اون فعله میشه فعل فرهنگی. وگرنه چیزایی که تو ناخداگاه ما هست تا زمانی که فقط تو ناخداگاه ما هست نه حیث فرهنگی داره نه حیث تمدنی داره. ویژگی دیگه تمدن‌هایی است دوستان، تمدن‌ها، همه تمدن‌ها بر یه سنتی استوارند. به این نظام حقوقی نظام انسجام بخش دیگه، شما با حقوق هست که عرض کنم که کار ویژه هاتون، رسالتتون، مأموریت هاتون اینا تعریف میشه. الان یه دعوایی داریم ما در خود کشورمون که میگیم که آقا کشوری که یا فرهنگی که مثلا فقه داره، اونم فقه شامل و حداکثری داره، حقوق برای چی باید داشته باشه؟ ما الان علم حقوق چه خلعه هایی از فقه رو داره پر میکنه؟ یه دعواییست. در این حال حقوق یه کارویژه هایی داره که فقه نداره. مثلا فقه حقوق ضمانت اجرا داره، فقه نداره. حقوق اصلا آیین نامه اجرایی است، فقه آیین نامه اجرایی نیست. فقه برنامه عمل، برنامه مشیه. میدونید یعنی ما یه مرز داریم، یه مشی داریم. مرزها رو حقوق تعیین میکنه، مشیها رو فقه و اخلاق و اینا تعیین میکنه. یه کار ویژه‌ای داره. اما شما در نظر بگیرید مثلا جامعه ای رو که این جامعه نه فقه داشته باشه نه حقوق، هیچ کدوم این دو تا رو نداشته باشه، اصلا این همچون جامعه ای در به لحاظ ظاهری میتونه انسجام داشته باشه؟ انسجامش از بین میره، قطعا انسجامش از بین میره. اون چیزی که به اینا انسجام میده همین نظام حقوقی است. انسجام ظاهری منظور من هست، نظام حقوقی انسجام ظاهری میده. نه فقه مثلا چجوری داره؟ اون دسته ای از اون چیزایی از فقه که ضمانت اجرایی داره بار حقوقی پیدا کرده. ببین الان بله بله، مثلا ببینید دوستان، الان مرکز پژوهش های مجلس 3 ساله تقریبا به ذهنش زده که آقا داخل قم باید یه مرکزی داشته باشه به نام مرکز پژوهش های فقهی وابسته به مرکز پژوهش های مجلس، که کاری مرکز پژوهش های فقهی چیه؟ این هست که به آقایان مراجع بگه که آخرین کاری که شما دارید در قبال دین انجام میدید استنباط حکم فقهی نیست، یک کار دیگه بعد از اینم دارید، باید بعد از اینی که حکم فقهیتون استنباط میکنید باید یاد بگیرید که چجوری ماده فقهی رو تبدیل به حقوق بکنید، چون اگر تبدیل به حقوق نکنید در همین حوزه گم میشه حرف شما. وقتی تبدیل به حقوق میکنید ماده اجرای آیین نامه میشه برای اجرای دولت، لازم هم نیست که نگران باشه که چرا مثلا فلان رئیس جمهور با وزراش نمیاد قم پیش شما، نیاد، چون فکر شما ماده اجرایی شده رفته رو میزش، اون باید موظف همونو اجرا بکنه. تبدیل به حقوق باید بشه تا مدار اجرایی پیدا کنه و نمیدونم چیزایی از این دست پیدا. حقوق تلختر از فقه دوستان. فقه عرض کردم مشیه، ببینید یه وقتی من و شما در دایره فقه عمل میکنیم به این معنا که مثلا هم اتاقی هستیم، من حقوق شما رو رعایت میکنم، به شما ظلم نمیکنم، اجحاف نمیکنم، حق شما رو نمیخورم، وقت شما رو نمیبرم، چون دستوراتی که فقهی داریم اینه، با همه اینا فرض کنید ما مشکلی هم نداشته باشیم با هم دیگه، 2 سال 3 سال 4 سال اینجور زندگی کرده باشیم، با همه اینا دوستان این کانتکس رو وقتی داره نگاه میکنی، این کانتکس اولا قابل تعمیم نیست. حقوق یکی از کارهایی که میکنه اینه که فقه رو تعمیم میده، قانون ثابت میکنه فقه رو. فقه که چیزی که من و شما میخونیم نیست دوستان، خود فقه چند معنا داره، اینی که من و شما میخونیم علم فقهه. خود فقه چیه؟ اون ملکه شهاده، ملکه شهاده که قابل تعمیم نیست که. حتی حکمی رو که من مجتهد دارم میدم قابل تعمیم نیست که، چون اگر قرار بشه شما هم مجتهد باشی دیگه کسی نمیتونه وسط بیاد قانون بده بگه اینی که این آقای مجتهد گفت شما هم باید گوش بدی. خب میگه پس بگو من مجتهد نباشم دیگه، من مشهد هستم یعنی میتونم منم رأی بدم دیگه، نظر بدم که. یعنی اگر دوستان طبق فقه ما، طبق قانون فقهی ما، همه قضات طبق قانون فقهی همه قضات باید مشهد باشن. خب ما الان قاضی ما مشهد نیست، وقتی مشهد نیستن باید چیکار بکنیم؟ باید یه فقیهی بیاد حکم رو در بیاره، بعد این حکم رو تبدیل به ماده حقوقی بکنه، ماده حقوقی قابل تعمیم رو میز این آقای غیر مجتهد بذاریم، بگیم آقا شما بر پایه این و به استناد این باید حکم بدی. حالا اگر همه مجتهد بودند، همه قضات مجتهد بودند، به لحاظ نهادی اولین اتفاقی که میفته ای است که مثلا دادگاه تجدید نظر دیگه کلن غیر قابل استفاده میشه. تو فتوای مجتهد که شما نمیتونید تجدید نظر بکنی، که شما هر فتوایی بدی میشه فتوای شما نه فتوای شما، چون مجتهده فتواش هم مال خودشه، حجیت هم داره. یعنی الان مثلا فقه حقوق برای این داره ساخته میشه که مثلا این احکامی رو که 4 تا فقیه مجتهد مثلا استنباط کردند رو تبدیل ماده حقوقی بکنن رو میز قضات غیر مجتهد، بگن آقا شما این مثلا بر پایه این و به استناد این مواد بیاین چیز بکنید. 4 تا پهنش رو کارویژه داره این علم حقوق دوستان. مثلا فرض کنید حقوق قابلیت دیالوگ برون دینی داره، برون پارادایمی داره، اما مثلا فقه نداره. فقه به درد دایره اسلام میخوره، حقوق اسلامی به درد دایره اسلام نمیخوره. حقوق اسلامی قابل دیالوگه، یعنی سر جنسش جنس برون پارادایمی است، جنسش جنس برون پارادایمی است. کار کرده یا زین دست ببینید قوانین مجازات اسلامی اونایی که فقه. آره آخه ببینید قوانین مجازات، حالا من نمیدونم، فکر میکنم قانون مجازات ما بله 1312 یا 13 هست که تصویب شده. از 1212 یا 13 تا الان قانون مجازات ما عوض نشده. قطعا قانون 1312 رو 4 تا فقیه ننوشتن که قانون مجازات ما وقتی تبدیل به حقوق بشه قابل چیزه. شما حقوق های رقیب رو در جریان نیستید دوستان، که اونا چه تیپ احکامی داره. فکر میکنید مثلا فرض کنید ما مثلا اگر داریم یکی رو سنگسار میکنیم اینو میمونیم که چجوری توضیح بدیم. اینقدر تو دنیا از این نمونه ها هست، به وفور هم هست، اندازه کافی هم هست. امروز همایش ملی عرب این نکته ای رو عرض کردم خدمت بزرگواران و حضار، گفتم ببینید بحث من اونجا کاربست شور عقلانی در ظرفیت سنجی تمدنی از منسک اربعین امام حسین علیه السلام بود، که ما این شور حاصل شده در مثلا فرسون اربعین رو چجوری استنتاق تمدنی میتونیم بکنیم، چجوری بارگذاری و کدگذاری تمدنی میتونیم بکنیم. با اون وقت حالا یه حرفایی زدم و اون سوالی که بیشتر دوست داشتم روش مانور برم اینه که ببینید صحنه کربلا یه صحنه‌ای که توش کشت و کش داره، صحنه‌ای است که هر دو طرف شمشیر دارن، نیزه دارن، زره دارن، اسب و شتر دارن، صدای شیهی و جرجرق نمیدونم شمشیرها و نیزه ها و ایناست. ریسترش میشه میبینی یکی گردنش رفته، یکی سرش رفته، یکی خیمش رفته، یکی دامنش سوخته، یکی له شده. اینه دیگه، یعنی صحنه ایه. سوال من این بود که چرا وقتی ما به این صحنه نگاه میکنیم و اینو بازخوانی میکنیم، به صورت حد اکثری هم بازخوانی میکنیم، تو کل تاریخ اونم کش میدیم، با بازخوانی و یاد این صحنه ما خشن نمیشیم، خشونت سراغ ما نمیاد؟ چرا مثلا فرض کنی یه یهودی مثلا صحنه هولوکاست خودشو وقتی بازسازی میکنه کل رگاش میزنه بیاد بیرون، متوحش میشه، میاد یه قوم رو میکشه، که چرا شما مثلا هولوکاست رو برای من به وجود آوردید؟ چرا ما وقتی به کربلا نگاه میکنیم از هرچی کربلایی تر میشیم تروریست تر نمیشیم، هرچی کربلایی تر میشیم اتفاقا عاطفی تر میشیم، خاضع تر میشیم، آدم تر میشیم، انسان تر میشیم، انقلابی تر؟ غیر از اینه، غیر از اینه امام. ببینید این برای یه دوستان که ما امروز یه مصاحبه ای با من کردن، یکی از این چیزها میگفتن آقا نظر شما راجع به آدمایی که دارن نظام رو دو قطبی میکنن، دو قطبی. گفتم ببین این حرفی که میخوام بزنم و سیاسی نفهمی ها، گفتم اصلا مگه چاره غیر از این هست؟ اصلا همیشه دوستان، همیشه در یک قوم عامل وحدت همان عامل وحدت عامل اختلاف است، همان عامل وحدت عامل اختلاف. امام حسین علیه السلام عامل وحدته، در اون عامل اختلاف هم است. یعنی که امام حسین اتخاذ موضع نمیکرد کربلا اصلا به وجود نمی اومد. عامل وحدت همون عامل اختلافه. دین که عامل وحدت هست عین اختلافه. یعنی کان الناس امتا واحده اون آیه 217 بقره صریحا داره میگه، میگه اینا یه امت واحده بودن، رسولان منو فرستادم اینا رو متفرق کردن. یعنی همین دینی که عامل وحدت هست عامل اختلاف و کثرت هم میشه. این یه چیزایی تو دل خود، لکن حیثش فرق میکنه دیگه، حیث ها فرق میکنه. واقعیت قضیه این هست که ما هرچی به کربلا نزدیک میشیم مثلا خشن نمیشیم. کربلا ما رو اتفاقا عاطفی میکنه، انسان میکنه، نمی خاضع میکنه، این کاری میکنه. ما با مراجعه به کربلا مدل مثلا مراجعه به هولوکاست گارد نمیگیریم. خیلی اصلا اینجوری بگم که کربلا با همه این چیزاش، سمفونی که از کربلا تو ذهن ما هست چیه؟ کشت و کشتار و ایناست، یا عشق و عاطفه و معنویت و نمیدونم غلبه طاعت بر عصیان و اینجور چیزاست. این غلبه داره، این غلبه داره، واقعا این غلبه داره. این یه اتفاق دیگه است، یعنی تفاوت داره با
علتش
بودی. احتمالا تو سایت ها بیاد اونجا گفتم دیگه، این موضوع بحثم بوده اونجا. بله بله. خب نکته بعدی دوستان، تمدن ها، همه تمدن ها بر پایه یک سنت استوار هستن. دوستان سنت از یه طرف دوستان خواستگاه شکلگیریه و جهت‌دهیه، مثلا فرض کنید به مظاهر و نظام‌های تمدنیه. پس بر این پایه عرض کنم که میشه از سنت با عنوان علت محدثه تمدن یاد کرد. از طرف دیگه دوستان، این در واقع سنت چرا میگم علت محدثه است؟ چون خواستگاه فرهنگیست که تمدن رو زاییده. جلسه اول عرض کردم که تمدن ها مسبوق به فرهنگ ها هستند دیگه، از دل فرهنگ ها میان. فرهنگ وقتی غلیان پیدا میکنه اشباع میشه تمدن. حالا خود این فرهنگ توی بستر و ساحتی است به نام سنت. خب از این بابت میشه سنت رو شما علت محدثه چیز گرفت، تمدن گرفت. از طرف دیگه سنت خواستگاه یه مناسکی است دوستان، که تمدن روی این مناسک سوار میشه و تمدن میشه. به این علت میشه گفت مثلا سنت نه فقط علت محدثه تمدن هست، علت مبقیه تمدن هم هست. اگر سنن مناسک نداشته باشن، تمدن ها اصلا شکل نمیگیرن. تمدن منسک میخواد، مناسک میخواد، تمدن مناسک میخواد. این مناسک، مناسک سننه، سنت ها هستن که این مناسک رو در اختیار چیز قرار میدن. که منظورم اشباع
فرهنگ همون عینیت.
بله بله، اشباع فرهنگ یعنی زمانی که بالقوه های فرهنگی تبدیل به بالفعل های فرهنگی میشه. وقتی داشته های یه فرهنگ همه رو اومد، وقتی تمام داشته های یه فرهنگ تبلور پیدا کرد و رو اومد دوستان، اونجا اتفاقی که در از طریق رو اومدن این داشته های فرهنگ میفته، اون اتفاق اتفاق تمدن این فرهنگه. سنت یه چیزی کلانتر از فرهنگه، یعنی خیلی چیزا هست جز به سنن هست اما جز به فرهنگ نیست. عرض کردم فرهنگ دوستان، یا باید فرهنگ معمولا دوستان باید در خودآگاه بشر قرار بگیره تا بشه فرهنگ. یه چیزی یا باید در خودآگاه بشر قرار بگیره، یا باید اثرش، اگر نه خودآگاه هم هست، اثرش تو چیز بیاد، توی حوزه فعلش بیاد، ولو ناخودآگاه بیاد، این میشه فرهنگ. سنت جوری نیست، خیلی چیزا سنته و ما چیز میکنیم، خداگان به اون نیستیم و نمیفهمیم، اطلاع هم نداریم. همون خواستگاه های فرهنگی هم میشه. استاد ما یه مثالی میزد قشنگ بود دوستان. مثلا ببین، این قایم موشک بازی میدونید چی رو میگن دوستان؟ خب قایم موشک بازی یعنی چی؟ قایم شدن یعنی چی؟ اصلا قائم به معنی پنهان در هیچ لغتی نداره، در هیچ فرهنگ لغتی نداره. حالا میدونی چرا دوستان اینجا قائم به معنی پنهانه؟ چون حضرت قائم غائبه. دقیقا به همین علت ها. اصلا این تو خداگاه شما نیست، اصلا هم نیست. یعنی یه ببین اصلا این قائمه، قائم یعنی قائم، لکن حضرت قائم چون غائب هست با یه استعاره زبانی با یه واسطه به اصطلاح اسم حضرت عرض کنم که
خوبه یا بد
بحث سر خوبی و بدیش نیست، من میخوام بگم سنت ها تو خداگاه نیستند، میدونید سنت ها عرض کنم که یه سطح به اصطلاح پخش شده کاملا گسترده هست، بذر چیزه، زمین بذر فرهنگه، فرهنگ دوستان یه بذرهایی داره دیگه، زمینی که توی اون زمین این بذر شکوفا میشه اون زمین زمین سنته، خود فرهنگ اون بذره است، زمینه سنت است. نکته بعدی این که دوستان همه تمدن‌ها بلا استثنا، همه تمدن‌ها سنتی که اینجا گفتم دوستان یه چیزی شبیه تردیشن غربیه، سنت در این معنایی که دارم میگم تردیشنه، سنت تو ارتکاز طلبگی شما نیست، سنت در ارتکاز اسلامی یه معنا داره، سنت تو دنیای غرب یه معنای دیگه داره، این سنت معنی تردیشنه، یعنی بار هنجاری نداره، سنت در نگاه ما بار هنجاری داره، سنت در نگاه ما سیره عرض کنم که معصومین ماست، درسته؟ یا رفتارهای مستند به سیره معصومین رو میگن سنت و حجیت داره، هنجاری نم هست، بار ارزشی داره، سنت به معنی تردیشن بار ارزشی نداره، توصیف خیلی گسترده از وضع تاریخی یه قومه، آداب و رسوم و نمیدونم همه چیز شامل میشه. سنت چرا؟ اون سنن الهی در تاریخ غیر از این سنت دوستان، سنن در آیه در این آیه یکیشون فرمود معنی قانونه، معنی قانون ثابته، سنن به معنی قانون ثابته فرق میکنه با این چیزی که گفتم فرمون توی
جامعه متمدن قدرت تصدیل مسیحی
سنت میشتن، اصلا اینا در عرض همدیگه نیستن دوستان، اینا در عرض همدیگه نیستن، میدونید اینا یه مراحل پشت سر همند، یعنی از توی سنت فرهنگ رشد میکنه، از توی فرهنگ تمدن زاده میشه، این یه دایره های توی همند، یکی مولودی دیگری است. بله جامعه میتونه سنت داشته باشه فرهنگ نداشته باشه، مثلا شما ببینید دوستان فرض کنید که تصور اگر بکنید یه جامعه ای رو که همه اعضای اون جامعه دیوونند و به حکم اینی که دیوونند یا مثلا همه بچند یا همه مثلا آدمای آزمایشگاهی هند، یه فیلمی بود مدتی قبل پخش شد به نام جزیره، این آدمای جزیره آدمای آزمایشگاهی باشن، این آدما اصلا میراثی که به این معنا اون حافظه و ذاکره تاریخی ندارن اینا که خداگاه بکنند اون در خداگاهشون بیارن، اون نیست، طرف ته تبارش لوله آزمایشگاست، یه بعد از اون هیچی نیست، یعنی نه جدی داره نه جدهی داره نه چی، یا داره اصلا نمیتونه تو خداگاه، دیوونه جد داره بابا داره اینا داره نمیتونه تو خداگاهش بیاره، بچه همینجوره یا داره لغته مثلا همینجوریست، اگر شما توی سرزمینی که همه آدم ها گم شدند، همه آدم ها اینجا گم شده هستن، اینا بی تاریخ هن دیگه، میدونید اینا بی تبارند، اینا نمیتونن فرهنگ داشته باشن اما سنت دارن، سنن دارن و با همون سنت ها هم است که میتونن با هم دیگه دیالوگ بکنن، با هم دیگه نیازهای هم دیگه رو برطرف بکنن، با هم دیگه همزیستی داشته باشن و هم مثلا قانونهایی داشته باشن که همدیگه رو نخورند، اون اتفاق میفته. لکن حالا موردش خیلی کمه دیگه، بیرون شما یه جامعه پیدا کنید که همه لغته باشن، همه دیوونه باشن، همه بچه باشن. نکته بعدی دوستان، اکثر تمدن، همه تمدن ها دوستان به جز یه تمدن، حالا دیگه شما اون کلمه همه رو بگید بهتر، همه تمدن ها دوستان تمدن های ما قبل مطلوبند، تمدن های مطلوب نیستن. هیچ تمدن مطلوب نداریم. یه نمونه است، یکی و فقط یکی تو تاریخ بشریت، اون هم تمدن عصر ظهوره. فقط یه فرهنگ تو تاریخ دوستان این فرصت رو و این شانس رو پیدا میکنه که همه داشته های خودش رو بیاره رو، فقط یه فرهنگ. لازم به همین علت توصیف تمدنی همیشه از وضع تمدنی جلوتر پرتره. یعنی مثلا فرض کنید الان کسانی که تمدن غرب رو دارن توصیف میکنن خیلی زیباتر و خوشگلتر از اون چیزی که تو تمدن غرب هست توصیف میکنن. الان اسلام خیلی زیباتر از جامعه مسلمینه، درسته؟ یه زمانی پیش میاد دوستان اسلام و جامعه مسلمین یکی میشه، یعنی همه آدم ها تبلور اسلام میشند، همه آدم ها تجسد اسلام میشن. ببین اونجا دیگه میگم همه داشته های چیز میاد رو، داشته های فرهنگ اسلام میاد رو، همه تمدن ها تمدن های ما قبل مطلوبشون هستن.
زمان رسول خدا؟
نه 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 نه، اصلا دیدگاهی هست و من هم همه دیدگاه ها معتقد هستم که در زمان رسول خدا علیه السلام ما اصلا ورژن تمدنی نداریم، ورژن فرهنگیه. بذر فرهنگ اسلام رو پیغمبر خاتم داره میذاره، این بذره باید رشد کنه، درخش، میوه بده، نمیدونم باغشه، میدونی، تازه ساختار تمدنی پیدا میکنه.
اون تعریفی که از تمدن
کرده اصلا امکانش نیست زمان رسول. بله امکانش نیست، امکانش نیست.
نشونه‌ای داریم که شاید مثلا اون قضیه اسلام آوردن حاکم طایفه کنه، که وقتی من چند پیشبینی از را دارش کنه گفت که مثلا یه گروه مثلا کاخهای مصر دست مسلمان ها خواهد رفت، از عراق تا حجاز یه زن مثلا خواهد رفت با امنیت کامل. این ها چی شما مثلا خواهد رفت مثلا امنیت بروید؟
اینکه عرض کنم خدمتتون، دارید میگید پیامبر فرمود که داره براش پیش بینی میکنه، میگه روزی خواهد آمد که مثلا اینجوری شود.
اون گفت که من با چشم خودم دیدم که
نه دوستان، نه ببینید، ما البته تهش خواهیم گفت دوستان، و عرض کردم خدمت شما که اون نقطه عظیمت در اسلامیت تمدن، یعنی وقتی میگیم تمدن اسلامی، نقطه عظیمت در این اسلامیت تمدن اسلامی به همون، یعنی واحدی که میتونه اسلامیت تمدن رو برای ما رقم بزنه به لحاظ انسانی، واحد امته. واحد معنیش این هست که تمدن یه چیزی از جنس روابط بین انسان هاست، نه از جنس روابط بین انسان و طبیعت. اصل در تمدن تنظیم مناسبات انسان و انسانه، حتی اگر روابط انسان و طبیعت توش درست تنظیم نشده باشه. ممکنه شما تو یه جامعه روابط انسان و طبیعت رو درست تنظیم کنی، روابط انسان‌ها با هم دیگه درست تنظیم نشده باشه. اون به لحاظ تمدنی عقب‌تر است نسبت به جامعه ای که روابط انسان‌ها توش تنظیم شده، روابط انسان و طبیعت توش درست تنظیم نشده. تو زمان پیغمبر خاتم روابط انسان‌ها درست تنظیم شده بود تو جامعه مدینه تو نبی، از این بابت خیلی نزدیک مستعد برای اینی که مثلا این فرهنگ تمدن بذاد، ولی نزاییده. هم زمانش کمه، هم ظرفش کوچیکه، ظرف خود جامعه کوچیکه، دست پیغمبر خاتم هم نیست. این باید میدونی مثل چی میمونه دوستان، مثل این که مثلا میگید آقا در هر حال، ببینید دوستان، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسین رو تربیت کرده، ولی امام حسینی که میخواد کربلا را بندازه واقعا دیگه دست حضرت زهرا نیست. امام حسین باید بشه، باید 50 سال بگذره بزرگ بشه، آدماشو پیدا کنه. یعنی امام حسین مثلا فرض کنید 5 ساله نمیتونه کربلا را بندازه و ننداخت. پیغمبر امام زمان 5 ساله هم نتونسته. میدونید چی میخوام بگم؟ این زمان باید بگذره دیگه، این باید بزرگ شه، آدمای بیاد. پیغمبر خاتم اما بذرش رو کاشته. حضرت زهرا سلام الله علیها بذر تربیتی امام حسین رو جوری کاشته که امام حسین بتونه کانون تحول تاریخ بشریت قرار بگیره. اون بذرش رو کاشته. نه مطلوب خودشون هم نیستن. من برای همین گفتم دیگه. نه اصلا غربی ها هم اینجوریام. ببین متوان همینو دارم میگم. ببین دوستان الان همین تمدن غرب رو ببین دیگه، تهشه دیگه. خودشون هم دارن میگن، میگن دیگه آقا ما قله رو فتح کردیم. وقتی میگه تئوری پایان میده، پایان یعنی پایان دیگه، یعنی بعدش چیزی نیست دیگه. و میگه آقا از حالا بعد باید ما ببینیم یه جایی رو به سرعت اومدیم، جا گذاشتیم، ببینیم مثلا چی جا مونده. حواشی دیگه گیر ما خواهد اومد که. ولی برغم اینی که اینجا هستن، مثلا فرض کنید امثال هابرماس میان تئوری میدن، تئوری مدرنیته ناتمام میدن، میگن به خدا مدرنیته چیز خوبی یا اصلا ناتمام پیاده شد، ناقص پیاده شد. اگر اونی که ما رو کاغذ آورده بودیم پیاده میشد، اصلا یه چیزی دیگه ای بود. اصلا همیشه اونی که اتفاق میفته نسبت به اونی که در ذهن و رو کاغذ مطلوب داره تعریف میشه فاصله داره، واقعا فاصله داره. خود غربی ها هم به تمدن شد، اصلا نقدایی که ما هم نزنیم. شما فکر کنید خود غربی ها به خود تمدن غرب چقدر نقد زدن که به مراتب بیشتر از من و شما نقد زدن. رو مبانی خودشون ها، نه رو مبانی ما، رو مبانی خودشون نقد زدن، به مراتب هم بیشتر از ما نقد زدن دا. خیلی نقد زدن. چرا؟ میگن اون چیزی که میگفتیم با اون چیزی که شد تفاوت داره دیگه. همیشه تاریخ هم اینجوریه، چون تو همیشه تاریخ آدمایی که بخوان از یه حقیقتی سوء استفاده بکنن هستن، آدمایی که ضعیف النفس باشن و نتونن یه چیزی رو مدل فرمول کمالیش جلو ببرن هستن، همیشه هست. لذا همیشه اونی که محقق میشه نسبت به اونی که تصور میشه عقب مونده تره و ناقص تره. این اتفاق فقط در زمان حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام میفته، تک ورژن هست. نکته بعدی دوستان این که همه تمدن‌ها دوستان دارای مجموعه ای از نظام‌ها هستن، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام مثلا هنری، نظام میگم ها، نظام دارند. نظام وقت دارم میگم یعنی نهاد دارند، یعنی بعد نظری کار شده، بعد عملی و اجتماعی کار پررنگ شده، شیوع پیدا کرده. نظام اینو میگن نظام. ما تمدن‌های تک نظام نداریم، تمدن تک نظام، تمدن تک ساحت داریم، ما تمدن تک نظام نداریم. یعنی ما یه تمدنی داشته باشیم که فقط یه نظام داشته باشه، نظام اقتصادی باشه، مثلا نظام فرهنگی نداشته باشه، نظام سیاسی نداشته باشه، نظام اجتماعی نداشته باشه، نظام حقوقی نداشته باشه. اما ما تمدن‌هایی داریم که تک ساحتن، نظام اقتصادیش مادیه، نظام فرهنگیش مادیه، نظام حقوقیش مادیه، نظام نمیدونم چیزیش، همه چیزش مادیه، تک ساحتی هن. تمدن غرب یه تمدن تک ساحت هست، یه تمدن تک نظام نیست. همه یه تمدن‌ها تمدن‌های نظام‌ها هستن، نظام‌ها یعنی هم نهاد دارند، نظام اینه، هم نهاد دارن، هم رابطه بین نهادها عرض کنم که مشخص شده توش، حالا یا هرمی هست یا طولی هست یا ارضی هست یا شبکه، هر مدلی هست توش مشخص شده. یعنی الان یه انسان غربی خودش میفهمه که عرض کنم ربط نظام اقتصادیش به نظام سیاسیش چیست، ربط نظام سیاسیش به نظام حقوقیش چیست، ربط نظام حقوقیش به نظام امنیتیش چیست. این رو خودش میفهمه. شاید مبانی این نظام ها رو ما تایید نکنیم، که نمی کنیم، اما اون اگر نتونه این ربط ها رو مشخص بکنه، اصلا انسجام و وحدت نمیتونه به وجود بیاره. وقتی این انسجام و وحدت نتونه به وجود بیاره، اصلا نمیتونه اصلا به خودش عنوان تمدن بده. میدونی مثل این میمونه دوستان، ما زمانی عنوان خانواده رو برای یه چند آدمی که یه جا دارن زندگی میکنن میتونیم صدق بدیم که اینها یه بچه مشترکی داشته باشن، یه مخصمی داشته باشن. شما در نظر بگیر چند نفر آدم، یه خانواده رو اینجا داری عکس میگیری، اینه یه بابای، یه مامان، دوتا آبجی هم دوتا داشتن مثلا، میگه این خانواده ای آقای هاشمی مثلا کازرون، خب خانواده هاشمی الان هم هست تو کتابا یا نه؟ زمان ما بود الان خیلی خانواده هاشمی، پس میدونی چی. حالا اگر بیایم دقیقاً روتون این ور بکنی، ببینید فهم اونجا هم رو چمن دو تا خانم نشستن، دو تا آقا، یه نمیدونم پیرمردی، میتونی بگیم خانواده است؟ یعنی هر جا این ترکیب بود که نمیتونیم بگیم خانواده، که هر جا این ترکیب بود که نمیتونیم بگیم خانواده. من یه پسردایی کوچک داشتم، باش رفته بودم پارک، من ایشون رو بردم پارک، نه 15 ساله هم. بعد نزدیک اذان مغرب شد و وضو گرفتم که تو خودم و پارکم اونجا نماز برگزار میشد، نماز وضو گرفتم، اومدم روی این صندلی های پارک، صندلی آهنی هایی که مثلا شاید مثلا 5-6 نفر میتونن روش بشینند، اون گوشه خانم، گوشه صندلی خانمی نشسته بود، من این گوشه نشستم جورابام بود. خب بچه بود، اومد دید که دوتا اون رو صندلی هستیم، بلندم گفت، گفت پسرم زنته؟ من خودم به نشنیدن زنم، اون خانم پا شده رفت. ببین این این در میدونی این این تلقیه‌ای که هر موقع دو نفر سه نفر این تیپ آدم یه جا ببینن فکر میکنه اینا خانوادن، خواهر و برادرن، زن و شوهرن. این که نیست، این که نیست. میدونید وقتی میگیم نظام، یک اینا منطق ربط داره، منطق اولویت داره، بعد مبنای نظری داره، بعد کارکرد اجتماعی و عملی داره، یعنی همه اینا کنار همدیگه که جمع میشه یه چیز رو اسمش میشه نظام. حالا تمدن‌ها مجموعه ای از نظام‌ها هستند. همه تمدن‌ها نظام‌ها دارند. نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام امنیتی، یه نظام‌هایی دارن. هیچ تمدنی نداریم که مثلا یکی از این نظام‌ها رو داشته باشه، شده باشه تمدن. هیچ تمدنی رو. عرض کردم اینا همه اینا میتونن در یه ساحت مثل ساحت ماده محقق بشن، اما نمیتونن. فقط تمدن تک ساحتی داریم، تمدن تک نظامی نداریم. خب دوستان ما